فرش.
و اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه تاریخ معاصر. توجه بفرمایید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسان‌های به توپی
خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و بحث در خصوص پیشینه مطبوعات در عصر قاجار. خدمت شما عرض کنم ما در برنامه‌های قبلی به این موضوع پرداختیم با کمک کارشناسان محترم جناب آقای سیروس صدوندیان و جناب آقای دکتر حسن نیا و در خصوص کاغذ اخبار وقایع اتفاقیه دولت ملی ایران، روزنامه دولتی و روزنامه ایران بحث کردیم. قدری هم به بحث سبک هایی که در این روزنامه ها مورد استفاده قرار می گرفت و مندرجات اونها نکاتی رو مطرح کردن کارشناسان محترم. روزنامه ایران سلطانی جزء روزنامه هایی که در این دوره منتشر می شد و ما به اون هم انشاءالله در این برنامه خواهیم پرداخت. در خدمت جناب آقای سیروس صدوندیان و جناب آقای دکتر حسن نیا هستیم. خیر مقدم عرض می کنم خدمت عزیزان و عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله بحث امروز رو هم با عزیزان در همین خصوص دنبال خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب آقای دکتر حقانی، استاد صدوندیان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم.
به نام خدا عرض سلام خدمت آقای دکتر حقانی، آقای دکتر حسن نیا و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون جناب آقای صدوندیان. اگر قدری در خصوص روزنامه ایران سلطانی
ملی
و هم نحوه انتشارش، زمان انتشارش و مندرجاتش توضیحاتی بفرمایید ممنون میشه.
از اواخر سال 1120 یعنی در درست نوروز هست که مرحوم ندیم باشی مدیر میشه و اولین شماره‌ای که منتشر میشه در آغاز محرم 1321 روزنامه عنوان ایران سلطانی رو پیدا میکنه. قطعش کوچکتر میشه از حد روزنامه ایران، از 4 صفحه به 8 صفحه میرسه و از شماره دوم هم شروع میکنه به درج طرفه گمرکات که در صفحه 8 همیشه منتشر میشه یا اینکه غالبا منتشر میشه برای آگاهی تجار. و مسئله دیگه‌ای که از روزنامه ایران آغاز شده بود ولی ادامهش به روزنامه ایران سلطانی هم میکشه این هست که پاورقی در قسمت پایین روزنامه درج میشه. مقالات مفصل چندین شماره ای داره، از جمله مثلا مقاله ای داره راجع به تاریخچه چای در ایران و یک تاریخ مهم یعنی تاریخ نوشته جیمز فریزر رو مرحوم ابوالقاسم خان ناصرالملک ترجمه میکنه، تاریخ نادرشاه، و این به صورت پاورقی میاد و درج میشه. یا حتی مسائلی که پیش از اون باب نبود مثل گزارش هایی از مدرسه سیاسی یا صورت جمع خرج مدرسه سیاسی در این روزنامه به تب میرسه. البته در دوره مشروطیت اتفاقات دیگه‌ای هم در این روزنامه میفته، اما به لحاظ گونه‌ای در اخبار در ایران سلطانی ما شاهد تعالی سبک روزنامه نگاری هستیم، حتی در زمینه تهیه خبر، یعنی خبر به گونه‌ای تهیه میشه که خیلی شباهت داره، حتی میشه گفت به عنوان اخبار امروزه. از جمله من یک نمونه رو خدمتون عرض میکنم. نمونه ایست در مورد مرگ میرزا محمود خان وزیر دربال و والی گیلان. می‌نویسد که فوت و ارتحال میرزا محمود خان وزیر دربار والی گیلان در شهر رشت از اتفاقات غریبه این ایام است، چون مرحوم با کمال سلامت مزاج و صحت بدن شب شام خورد و بخفته، تا روز دیگر غریبه به ظهر از خواب بر نخواسته، خدام به گمان اینکه به عادت معهوده در خواب است به سر بستر ایشان نرفته، تا اینکه می‌بینند خواب ایشان زیاده از سایر ایام امتداد یا روز به نیمه رسید و وزیر دربار از اتاق خواب بیرون نیامد و قصد بیدار کردن ایشان به خوابگاه رفته، می‌بینند اثری از حیات درونی است، معلوم می شود به خوابی رفته که بیداری از پی ندارد. طبیبان حاضر گشته معلوم می کنند که به مرض سکته دم فرو بسته و رخت از این جهان فانی به در برده است. نه تنها کسان و پیوستگان مرحوم، بلکه تمامی اهل گیلان از فوت ایشان متاسف و ملول گشتند. به واسطه یه تلگراف این خبر به دار و خلافه و دربار همایون رسید، فوراً در مسجد مهد اولیا که واقع در خیابان باب همایون و قرب خانه اون مرحوم است، مجلس ختم و فاتحه خوانی منعقد داشته، علما و آقایان و معارفی که در شهر بودند به تعزیت و تسلیت لقمان دوله رئیس اتباع نظام، برادر اکبر وزیر دربار و سایر اقاب اون مرحوم حاضر شده و از قرار مذکور جنابان مستطابان حجت الاسلام آقای آقا سید عبدالله بهبهانی و آقای حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریز مجلس فاتحه را برچیدند رحمت الله علیه. میبینید که خبر کاملی است. از ابتدای خفتن ایشان گزارش حالات اون روز، وضعیت خدام، تا مرگ ایشون، تا اومدن پزشک، معاینه، علت و بعد مجلس برپایی فاتحه رو شامل میشه. خیلی ساختار خبر، گرچه ساختاری است ابتدایی به نسبت این روزگار، ولی نشون میده که آروم آروم ما رفتیم به طرف این که مطبوعه هامون در اون زمانه خبرنگار خاص هم داشته باشه و قلم بسیار وزینی است، خبر هم به طور کامل درج شده. طبیعیه، این رو ما بعدها میدونیم که شایعاتی شد که مثلا مرحوم حکیم ممالک رو مسموم کردن. خب چنین چیزی نباید توی این مطبوعه بیاد، اما به لحاظ انتقال خبر یک نمونه کامل از یک خبرنگاری در سطح دوره ناصری هستش. حالا به مقوله های دیگه و تغییری که این روزنامه در دوره اوان مشروطیت پیدا میکنه اون هم اشاره خواهم کرد.
خیلی ممنون جناب دکتر حسنی عزت عالی. اگر در خصوص ایران سلطانی نکته به نظرتون میرسه بفرمایید.
بله، روزنامه چنان که استاد سعدمندیان هم عنوان کردن، مطالبی خیلی مباحثی که در ابتدا شکل‌گیری این روزنامه بود مباحثی عنوان شد، اما من راجع به این تغییر نام از ایران به ایران سلطانی نکته‌ای رو مطرح میکنم که خود آقای ندیم باشی در شماره اول این روزنامه که از 4 صفحه میشه 8 صفحه کوچک، از 4 صفحه بزرگ به 8 صفحه کوچک، عنوان میکنه که روزنامه ایران تا دیروز که آخر سنه 1320 هجری بود به شکلی دیگر به محرز ظهور میرسید، امروز که به امر سلطانی من مدیر روزنامه ایرانم آن را به شکلی دیگر از مشرق خیال داله ساخته و روزنامه این هفته ایران با هفته پیش به صورت مختلف است، ولی در معنی شکل واحد دارد. قصد این روزنامه و روزنامه سابق نشر تمدن و استحکام سیاست است، آسایش عباد و آرایش بلاد را خواهانند. خب ندیم باشی واقعا این تغییر رو تغییر سوری دانسته و همچنان که ممکن است صدر اعظم تغییر پیدا کنه یا وزیر تغییر پیدا کنه، ولی سیاست همون باشه. این نشریه هم در ظاهر اسمش عوض شده ولی مطالب همان مطالبه. خب برخی چیزهای گستادم گفتن راجع به تعرفه در باب گمرکات ایران که در روزنامه ایران چاپ شده و واقعا به انجام نرسیده بود. در این روزنامه ما شاهد تعرفه گمرکات هستیم که برای تجار این تعرفه چاپ شده و به نظر من روزنامه ایران سلطانی دنبال رو سیاست روزنامه ایران بوده و گاهی اضافه بر اخبار رسمی که شامل اخبار دربار همایون، اخبار غیر درباری، اخبار ایالات و ولایات، خلاصه اخبار خارجه و یا اخبار درباری بود، امتیازات اخبار دارالخلافه و ایالات و ولایات، حکام ولایات و انتصابات و گزارش های سفرهای رسمی شاهانه را هم در بر می گرفت و در بعضی از شماره ها هم مطالبی به اون اضافه می شد که استاد برخیشون اشاره کردن و از جمله این موارد صورت جمع و خرج مدرسه سیاسی بود که توسط مدیر مدرسه علوم سیاسی محقق الدوله مطرح می شد.
بله خیلی ممنون جناب آقای سعدوندیان. به مندرجات این روزنامه در آستانه مشروطیت اشاره کردید، البته به این معنا که میشه به اون پرداخت. خواهشم اینه که اگه در این خصوص یا سایر مواردی که میتونه کمک بکنه به شناخت بیشتر این روزنامه اشاره بفرمایید.
ببینید روزنامه از همون اوان مشروطیت و شروع حرکت ها خب یک تغییراتی پیدا میکنه و مطالبی که در اون منتشر میشه جز همون هایی که خدمتون عرض کردم به یک باره میبینید که گونه یه درجه اخبار گرچه وقایع مشروطیت درش منعکس نیست ولی از حدود سال چهارم که سال چهارم جدید است ولی سال دوم ایرانه از نظر حجم و نوع خبر متفاوت میشن، مستقیما به انقلاب مشروطیت نمیپردازه ولی به یک باره مثلا سواد کتابچه قانون عدالتخانه عامه در روزنامه درج میشه و بعد شروع میشه به ترجمه مباحثی در مورد وضعیت کشور، همچنین تعصیب ممالک اروپایی، حتی از شماره های مثلا 18 هم چیزهایی در مورد خود ایران، انتقاد از مردم، شیوه برخورد مردم با ترقی اجتماعی، نقد رفتار اونچه که رعایای مملکت گفته میشد، اینکه خودشون رو مقایسه میکنند با رعایای سایر کشورها و بهتر میدونن از روی تنبلی اونچه که در روزنامه درج میشه که بهتر است که در پشم خود به خسبیم و پا از گلیم خود بیرون ننهیم، از خوراک و لباس ما همون نان و ماست و پیرن کرباس قناعت کنیم و بیل و داس و سنگ دستاس خود را از دست ندهیم که یادگار محترم پیشینیان ماست. و از این گونه رواج این گونه افکار و عدم تعصیب ممالک اروپایی خب میاد و شکایت میکنه که دائم در جامعه ایران شنیده میشد اسباب کار کو و چگونه باید از کجا فراهم آورد و اون مسئله معروف صلاح کار کجا و من خراب کجا که گونه نقد اجتماعی است که در این روزنامه منتشر میشد. اما بعدها همین که خدمتون عرض کردم در دوره مشروطیت دو مبحث بسیار مهم در این روزنامه سوای اون قانون عدالتخانه، دو مبحث در از شماره تقریبا 3 آغاز میشه، قطع میشه، میره از شماره 10 و از شماره 10 تا 19 که دیگه انتهاست و مصادف درست با روز بمباردمان مجلس هست. این دو مبحث که مبحث بسیار مهمی هم هست در روزنامه دیده میشه. یکیش دستورالعمل مأمورین دولتی است که در دول متمدنه جاری شده است که میاد و دستورالعملی که مربوط به کشورهای اروپایی میشه درج میکنه. مقوله دیگه توجه به جانب محبوسین هست که این هم باز ترجمه یک مقاله خارجی است و مترجم خود مرحوم محمد باقرخان اعتماد سلطنه است، هم متوجه زندان‌های ایرانه، هم تاریخچه زندان رو از آغاز ذکر میکنه و همینطور به مسائل مختلفی که میبایستی در زندان‌های ممالک مختلف رعایت بشه. مثلا در شماره حدود 13 می نویسد که باید صحن محبس وسیع و دوره او سنگ فرش باشد و در وسطش اشجار و ریاحین قرص کنند و دور حیات مسقف باشد که در وقت تنفس و گردش محبوسین که برای استنشاق هوای تازه و حفظ صحت در آنجا قدم زده یا می نشینند زیاد از باد و باران و برف و تگرگ محفوظ بمانند. بهترین مسائل از برای صحت هوای محبسون است که در اتاقها پنجره های بسیار در مقابل هم بگذارند و این پنجره ها موافق قانون سیاست و حفظ صحت باید مشرف به صحن محبس باشد یا مشرف به کوچه، در صورتی که محل عبور تماشاچی و صدور احوال و عوارضی که اسباب زحمت و دلتنگی محبوسین از اعتراضات و تعرضات عجامر و اوباش نشود. و بعد تمامی مشخصات یک زندانی که به هر حال در اون روزگار مدرن بوده برای این سرزمین ذکر میشه که مثلا پوشش اونها در زمستان باید از پارچه‌های کلوفت باشد که بدنشان را از سرما محافظت کند، رخت خواب اشخاصی که تندرستند و ناخوش نیستند در زندان‌های خارجه تشک اونها از چیت و کرباس‌های ساده و کتان‌های ارزان می‌سازند که به جای اینکه پنبه بزنن و مسائل دیگه‌ای.
بله خیلی ممنون، اگه اجازه بدید ما یه سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد بررسی مندرجات روزنامه ایران سلطانی رو پی بگیریم. وقتتون بخیر باشه همیهنان عزیز، شنوندگان محترم، با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و بحث و گفتگو در خصوص پیشینه مطبوعات در ایران. جناب آقای دکتر حسنی، در خصوص مندرجات ایران سلطانی اگر موارد دیگه ای مد نظرتون هست بفرمایید استفاده بکنید.
همچنان که یکی از مواردی که در روزنامه مطرح شده، در ابتدای روزنامه مطرح شده، این بود که بیاد تعرفه گمرکات رو در آخر صفحه آخر بیاره و به نگاه من یک کار مثبتی در جهت تاریخ اقتصادی ما بود و ما بر اساس اون میتونیم و مباحثی در این زمینه آورده میتونیم مواردی از تاریخ اقتصادی اون دوره به خصوص تاریخ گمرکات خودمونو در آن زمان مورد بررسی قرار بدیم، چون ریز بریز اینها رو آورده. من به یک مورد که مربوط به شماره دوم در صفحه هشتم اومده راجع به تعرفه گمرکات اشاره کنم. در اینجا مطرح کرده که مثلا تعرفه گمرکی رو چقدر می گرفتن، وزن یک کالا چقدر بوده و اون تعرفه مربوط به اون با توجه به ارزش کالا سنجیده می شده. مثلا مطرح کرده که روغن زیتون با وزن ظرف یک من تعرفش میشد 2 قران، سایر روغن هایی که مخصوصا اسم آنها ذکر نشده با وزن ظرف 1 من 1 عباسی تعرفش میشده. بعد شیر محتوی در قوطی حلبی یا در شیشه یا سایر ظروف دیگر که محکم بسته شده باشد با وزن ظرف 1 من 1 قران تعرفه گمرکی به آن تعلق می گرفته. بقولات و سبزی آلات از هر قبیل از تعرفه گمرکی معاف بوده، عسل از تعرفه گمرکی معاف بوده، تخم مرغ از تعرفه گمرکی معاف بوده، ماهی تازه و خشک یا نمکین یا دود زده از تعرفه گمرکی معاف بوده، ماهی محتوی در قوطی به انضمام خاویار و جعبه یا قوطی حلبی و یا در سایر ظروفی که محکم بسته شده باشد با وزن ظرف 1 من 1 قران و 10 شاهی بهش تعرفه گمرکی تعلق می گرفته، نمک ده من 100 دینار تعرفه گمرک بهش تعلق میگرفته، بعد قند کله و نبات 1 من 150 دینار بهش تعرفه گمرکی تعلق میگرفته و خاک قند یا اضافه شکر و شربت آلات قند 1 من 100 دینار بهش تعرفه گمرکی تعلق میگرفته. همچنان که میدونیم با توجه به اهمیت یک جنس و همچنین با توجه به اینکه آن جنس زمان نگهداریش مثلا چقدر باشه، تعرفه های گمرکی متفاوت بوده. مثلا به شیر تازه واقعا تعرفه گمرکی تعلق نمی گرفته یا به اصل تعرفه گمرکی تعلق نمی گرفته، که اینا از مواردی از اون تعرفه گمرکی است که در یکی از شماره های ایران سلطانی آمده است.
بله خیلی ممنون جناب سعدنگی.
من یه چیز رو به صحبت های دکتر اضافه کنم که از شماره 2 شروع میشه، در 1 شماره نمیاد. این تا به انتهای ایران سلطانی در قالب شماره ها، شاید در نهایت چیزی در حدود 2 یا 3 شماره است که به لحاظ تراکم مطالب درج همین طرفه گمرکی قطع میشه، ولی تا به پایان طرفه گمرکی جزء لاینفک روزنامه ایران سلطانی است. گاهی 1 صفحه، همون صفحه 8، گاه صفحات 7 و 8 رو هم میگیره و بنابراین متن تا جایی که یادمه کامل درج میشه. فقط نکته ای رو خدمتون اشاره بکنم، اون این هست که یادمون نره در این که این تعرفه لزوماً نشان دهنده این نیست که ما تمامی این اقلام وارد کشور میشده. اگر به متن توجه بکنید میبینید متن دقیقاً نشان از ترجمه میده و یادمون نره که در این روزگار دیگه گمرکات ما دست نیروهای بلژیکی هست، بنابراین چیزیست که اونها تهیه کردن برای اونچه که بیاد و همین که خدمتون عرض کردم لزوما نشان دهنده ورود تمامی کالا نیست، گرچه قسمت اعظمش میاد و اونچه که در کل اون طرف میشه دید این هست که واردات کشور بیشتر به طرف اجناس فرنگی متمایل شده تا حالا نه تمام اقلام ولی غالب اونها وارد ایران میشده.
اون اشاره هم که به ماهی در ظرفای فلزی در
کنسرو هست. بله بله، ترجمه ای هست برای کنسرو گذاشتن یا بقیه انواع اقسام مثلا شراب های مختلف رو یا مشروب های مختلف توی اون هست. رشته فرنگی هست، اون چه که بعد ها حالا شد غذای روزمره خیلی از خانواده ها، همین اسپاگتی یا برمیشل یا انواع اقسام سس هایی که از اروپا می اومد در اون روزگار، خب جز این اقلام هست ولی لزوما نشان دهنده ورودش به ایران نیست و متن هم متنی ترجمه شده ولی خب با قیمت های ایران تطبیق داده شده در داخل کشور.
بله اشاره داشتید به درج کتاب کلونل فریزر که به ترجمه ناصر الملک بود، با چه انگیزه این کار صورت گرفت؟ واقعا تاریخ ایران به قلم یک بیگانه در روزنامه ایران سلطانی.
ببینید از زمانی که مرحوم اعتماد سلطنه از پاریس برگشت، که خب تاریخ و جغرافیا در اونجا خونده بود و خود ایشون به عنوان مورخ رسمی دربار شروع کرد گونه ای از تاریخ نگاری رو که اون شیوه تاریخ نگاری قرون 18، قرن 18، 17 و بعد از اون قرن 19 اروپا بود در ایران اشاعه دادن، نوشتن تاریخ های مثل تاریخ اشکانی، استفاده از مقوله سکه به عنوان یکی از اسناد تاریخ شناسی، خب استناد به آثاری مثل مورخین یونانی از رودوت گرفته تا گیزنوپون گرفته و بقیه در کارهای مرحوم اعتماد سلطنه اومد. با اومدن بقیه فارغ التحصیل هایی که از ایران رفته بودن، کار ترجمه در عرصه تاریخ هم ادامه پیدا کرد. بعد هم همین تمایل در بازماندگان در همین برادرزاده اعتماد سلطنه دیده شد و کسی که کار پریزر رو ترجمه کرد خب مرحوم ابوالقاسم خان ناصر الملک بود که میدونیم ایشون چندین نمایشنامه هم از ادبیات انگلیس ترجمه کرد. بنابراین در درجه اول تمایل که ایجاد شد در عرصه تاریخ برای استناد به مورخین خارجی از طرف مرحوم اعتماد سلطنه بود. منتها در حد اون شیوهی که خود ایشون شیوه علمی روزگار می دونست. بعد از اون دیگه از جانب سایر رجال دامن زده شد و خیلی از آثار از جمله همین کتاب نادرشاه ترجمه شد و در پاورقی روزنامه ایران سلطانی انتشار پیدا کرد.
بله خیلی ممنون. با توجه به اینکه وقت ما هم به اتمام رسید، نهایت تشکر رو دارم از اساتید محترم که در برنامه حاضر شدن و از توجه شما شنوندگان محترم به این برنامه. امیدوارم ما رو در برنامه‌های بعدی هم همراهی بکنید. تا برنامه بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
برنامه تاریخ معاصر رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما شنوندگان ارجمند میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. بسیار سپاسگزار و ممنون از توجه شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدافند غیر عامل مثل مسمومیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مسموم می‌کند. حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی. نکوداشت پدافند غیر عامل، 4 تا 11 آبان ماه 1401. برای مردم، پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیر ساخت ها، تداوم کارکرد ها. چهارشنبه 4 آبان، پدافند غیر عامل، وظیفه همگانی. پنجشنبه 5 آبان، پدافند اقتصادی، دانش بنیان، اشتغال آفرین. جمعه 6 آبان، جمعیت، محور پدافند غیر عامل. شنبه 7 آبان، پدافند شهری، شهر پایدار. یک شنبه 8 آبان، پدافند سایبری، مسئولیت زیرساختی. دوشنبه 9 آبان، پدافند غیر عامل، ایران پایدار. سه‌شنبه 10 آبان، پدافند زیستی، سلامت عمومی. چهارشنبه 11 آبان، آموزش و فرهنگ سازی، محور آمادگی ملی. سازمان پدافند غیر عامل کشور.